بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. صبح زیبای جمعه و در این مکان مقدس نزدیک جمکنان به همه شما عزیزان مبارک باشه و تقدیر و تشکر کنم به سهم خودم از بانیان این برنامه که خب ظاهراً سومین نشست مجمع عمومی مدارس مسجد محور هست. این مدرسه مسجد محور ترکیب سه رکن، اولیش خب مسجد، رکن معنویت در اسلام، دومی تعلیم و تربیت و سومی مردم. این سه رکن وقتی با هم ترکیب میشه تبدیل به یک نهاد میشه. نهاد فرق اساسیش با سازمان این است که نهاد بر مبنای ارزش شکل میگیره و سازمان بر مبنای دستور. توی سازمان تابعیت یا تبعیت ارزشه یا مطلوبه. تو سازمان اولین چیزی که مهمه این است که افراد تبعیت بکنند. از چی؟ از دستور. اما توی نهاد خلاقیت ارزشه، بالندگی، جوشش. مردم، برای اینکه مردم رو پای کار دین بیاریم مطلقاً فرایند دستور و تبعیت کار نمی کنه. مردم از دین تبعیت نمی کنن، مردم با دین زندگی می کنن. خلاقیت یعنی زندگی، یعنی بالندگی، یک جوشش طبیعی، یک رشد طبیعی. وقتی دین در فرایند زندگی مردم حضور داشته باشه، مردم ذاتاً دین دارن، چون مردم اهل زندگی هست. مردم ذاتاً اهل زندگی هست. اگه دین در زندگی بیاد، مردم اهل دین هست. دینداری نیاز به سازمان نداره، نیاز به نهاد داره. ما برای دینداری مردم باید نهادسازی بکنیم، نه سازمان سازی. و این نهاد هم خودش شکل میگیره. فرق اساسی نهاد با سازمان اینه، سازمان رو باید یه جمعی باشن، شکل بدن، بقیه رو عضوش بکنن. اما نهاد خودش در کف جامعه به تدریج شکل میگیره. شکل دهی نهاد درسته، تأسیس نهاد کلمه غلطی است. نهاد تأسیس نمیشه، سازمانه که تأسیس میشه، اساسنامه داره. نهاد شکل میگیره. این قضیه حتی در ادبیات مدیریت غربی هم تفاوت بین تأسیس و شکل‌دهی آمده، حالا نه با اون مضامین و مفاهیمی که ما مد نظرمون هست. اشتباه بزرگ ما این است که برای دینداری مردم میریم سازمان رو اونم تأسیس میکنیم. این اشتباه بزرگ ماست و عقب میفتیم از اهداف و بودجه ها به هدف اصابت نمیکنه. هدر رفت بودجه ها داریم و نخبه ها در سازمان ها به کار گرفته نمیشن، چون اساسا زیستگاه نخبگان سازمان ها نیستن، نخبه ها کارمند بشو نیستن که ما براشون میریم سازمان تأسیس میکنیم. بعد زور میزنیم که این نخبه ها بیان برای آرمان های انقلاب کار بکنن تو سازمان ها و نمیشه، و سازمان ها از درون تهی میشن، پناه میبرن به تظاهر، به کارهای سطحی، به کارهای پوسته ای. و لذا میبینی که در تقابل با کارهای اصیل قرار میگیرن، و وقت سازمان به ضد خودش تبدیل میشه. سازمان میاد جلوی حرکت خودجوش اصیل رو میگیره. آقا تو سازمان عنوانت، آرمانت، اساسنامت اصلا همین حرکت ها بوده، چرا پس مخالفی؟ میگه چون تو عضو من نیستی. وقتی عضو من نیستی من تو رو به رسمیت نمیشناسم، و میاد جلو حرکت رو میگیره، در میفته با حرکت های اصیل کف میدانی نخبگانی مردمی. ای بابا، شما که سازمانت اصلا برای همین تأسیس شده بود، بودجه میگیری برای هم حمایت از همین حرکت ها، از خودت باید باشه این حرکت ها شکل میگیره بدون پول تو، بدون بودجه تو، بدون برنامه تو. چشم باز میکنی میبینی که بخشی از اهدافت داره اجرا میشه بدونی که تو خبر داشته باشی، باید استقبال بکنی. که میگه نه، چرا تو عضو من نیستی؟ اینجا میشه اصالت سازمان میچربه بر اصالت آرمان. سازمان ها در تقابل با آرمان ها قرار میگیره. و ما دور میشیم، بعد میگیم ما مشکل از کجاست؟ لزوماً مشکل از نفوذی و برانداز نیست که ما فکر کنیم حالا حتما در همه مشکلاتی که درجا زدیم یه براندازی وجود داره، یه نفوذی وجود داره، یکی داره کارشکنی میکنه، یه دشمنی اومده توی ما. نه آقا، همه جا که آمریکا نیست که، آمریکا تو مساجد ما که اصلا ورود نداره. و بچه رو مساجد کار نمی کنه برای جمهوری اسلامی. مشکل آمریکاست؟ چرا مدارس نخبه محور نیست؟ مگر مدارس مشکل محتوایی نداره؟ مشکل تربیتی مگه نداره؟ بچه رو از نخبگان تعلیم و تربیت بهره‌مند نیست؟ فقدان داریم؟ نخبه تعلیم تربیتی در کشور نداریم؟ حوزه ها تربیت نکردن؟ دانشگاه تربیت نکرده؟ چرا؟ فراوون داریم. یک نمونه کوچک شما در همین 10-20 سال اخیر نگاه کنید که مراجعه مردم در حوزه روانشناسی چقدر به طلاب بسیار بیشتر از مراکز مشاوره رسمی و بروکراتیک و اینا شده، و چقدر اینها موفقن در این قضایا. چقدر این طلابی که پا گذاشتن به عرصه روانشناسی و جهاد کردن در واقع با تمسک به مضامین عمیق روانشناسی اسلامی توانستن زندگی مردم رو نجات بدن، از چند تا طلاق جلوگیری کردن، از چند تا سوء تربیت در خانواده ها جلوگیری کردن، نه مرکز مشاوره داشتن، نه بودجه دریافت میکردن، نه کسی اینها رو به رسمیت میشناخت. یک جریان شد الان نگاه کنید قشنگ یه جریان. از اون بر کتاب چاپ میکنه قورباغه‌ات رو بخور، نمیدونم موفقیت در 21 روز، نمیدونم سعادت در 3 سوت. اینا بازار مکاره کتاب‌های دروغ روانشناسی غربی. از این بر میبینید جریان حوزوی پا میذاره تو این عرصه و موفقه. حالا سازمان نداره، هیاهو نداره، اینا نداره، ولی خب داره کار میکنه. رفیق طلبه ما از قم اومد 10 روز در مترو میزی گذاشتن زمان 15 سال پیش، اینا مرکز مثلا میز مشاوره یا پاسخ به سوالات. ایام محرم بود، محرم ازم بود، یه ایامی بود. این رفیق ما شب میومد خونه ما میخوابید، بچهای قم بود، اومده بود تهران 10 روز، صبح تا شب توی میزه مینشست، شبا میومد خونه ما، هم سن و سال خودم. هر شب میومد به یک خلاصه ادراک جدیدی از فضای تهران رسیده بود. روزای سوم چهارم دیگه خودشو میزد، گفت چه خبره تو این تهران؟ مردم که از این مترو پیاده میشن تا میبینن یه میز مشاوره یا یه روحانی اونجا نشسته، هجوم میارن برای بیان مشکلات زندگیشون و بی پرده میگن. و دیگه میگم، گفتم ها بالاخره از فضای مقدس قم در اومدی، فهمیدی مردم کجا دارن چیکار میکنن. سالها پیش بعد میگه برای من عجیبه این خانومه با اون وضعیتش میاد سری تا میشینه اونور میز، شروع میکنه حاج آقا مشکلاتشو میگه، اصلا هیچ ابایی نداره، تمام محرمانه ترین مسائلش به من میگه. من تعجب میکنم این چجوری به من اعتماد میکنه که یهو میشینه شروع میکنه به حرف زدن. و چرا جای دیگری پیدا نکرده بره مشکلاتشو بگه؟ تا میبینه ما اونجاییم در دسترسی، میشینه صحبت میکنه. بگذاریم. بر ترتیب این پدیده مدارس مسجد محور از این جهاد عرض کردم اصیل. من حالا اشراف جزئی ندارم قطعا، به عمل کرده مدارس اشرافی ندارم، گرچه با چند تن از دوستان از مشهد و بیرجند و تهران مراوداتی داشتیم. و هر ترتیب ما اینو باید براش دوستان دوا کنیم. در جمهوری اسلامی این یک بیماری است که سازمان سازی بر نهاد سازی چربید و ما دور شدیم از آلمان ها و گیر کردیم با همه داشته هام. اصلا این حرف سیاه نمایی نیست، مملو از داشته ها و توانمندی ها هستیم در جمهوری اسلامی. مملو از انسان سازی رو انقلاب اسلامی اگر هیچ کاری نکرد در این 45 سال، موتور انسان سازیش به شدت کار کرد. و اگر ما هیچ پیشرفتی نکردیم، هیچ جای دستمون نگرفتیم، حداقلش این است که در جمهوری اسلامی در این 45 سال انبوه نخبگان دینی و علمی و مردمی و تمدنی پرورش یافتن که آماده عملیات های وسیع در سطح بین المللی هستن. آجای پناهیان یه بار به شوخی رو منبر گفتن که من هرچی فکر میکنم چرا ما تو ایران نمیتونیم با هم کار کنیم، جمع بشیم یه حرکت جمعی با هم شکل بدیم. بعد رسیدن به این که ما همه نخبه ایم، همه در سطح تراز نخبگانی پرورش یافتیم، برای ظهور انشالله امام زمان بیان مشکل نخبه نداشته باشن، ماها رو گسیل کنن ولی جدا جدا، هر کدوم رو به یک کشور بفرستن کشورها رو آباد کنیم. ما با هم نمیتونیم یه جا جمع شیم و یه حرکت جمعی با هم شکل بدیم. احتمالاً حکمتش اینه که بعداً در آخر زمان ماها رو پخش کنن تو جهان، بتونیم هر کدوم بریم یه دهاتی رو جایی رو. این انسان ها، این نخبگان، این عناصر، هر حرکتی، مرحوم شهید حاج حسین علی عظیمی از مؤسسین و متفکرین الگوی جهاد سازندگی که من توفیق داشتم 7-8 سال با ایشون معاشرت داشتم، ایشون دردش این بود که الگوی جهاد سازندگی دهه 60 چگونه میتونه باز تولید بشه با همون معماری اما با مهندسی جدید، اختزای جدید. و ما تو این جلسات و نشست و برخاست با ایشون دمخور بودیم. هر وقت یک حکمتی، یک آموزه ای از جهاد رو به ما میگفت، ایشون میگفت هر حرکتی چند مؤلفه اساسی داره، یک به قول ایشون سردار. همینجا میگفت که سازمان ها سردار پرور نیستن، سردار ها هستن که سازمان خودشون رو شکل میدن. ما فکر میکنیم سازمان میزنیم که سازمان برای ما سردار تحویل بده، برعکس سردارها یا به اصطلاح ایشون ولی همون نخبگان، عناصر حرکت آفرین، اینها هستن که میتوانند سازمان بیافرینن. این که آقا فرمود نفس حضور جوان مؤمن بسیجی در روستا، خطاب به بچه های جهادی روستایی ایشون فرمود، نفس حضور جوان مؤمن بسیجی در روستا تجسم آیه های قرآن است، یعنی اصالت عنصر در میدان. عنصر، عنصر حرکت آفرین اولا در میدان کشف میشه. بسیجی واقعی کسی است که در میدانه. تو خونه باشی و اسم تو بسیجی بذاری که در دیوار خونه تو شبیه شهدا بکنی که بسیجی نیست. بسیجی در میدان بسیجیه، هر کی پاشو گذاشت تو میدان بسیجی است برای تحقق آرمان ها، چه عضو بسیج باشه چه نباشه. اینو آقا فرمود، گفت انبوه افرادی هستن که در گوشه گوشه این کشور دارن برای انقلاب کار میکنن، من شما نمیشناسیمشون، کارت عضویت بسیج هم در جیبشون نیست، اینها بسیجی هم. اصلا نهاد که عضویت نداره، مگه شما کارت عضویت مسجد دارید؟ مگه کارت عضویت اربعین دارید؟ کارت عضویت عزاداری ابوعبدالله دارید؟ آقا شما چون کارت عضویت عزاداری نداری، من شما رو به عنوان عزادار نمیشناسم. کارت عضویت حج دارید؟ کارت عضویت نماز دارید؟ حالا کارت عضویت بسیج من نمیفهمم یعنی چی. آقا یه وقت شما کادری، درجه داری، خب بله، اما بسیجی که کارت عضویت نداره، بسیجی است در میدان. ممکنه یه سال بسیجی باشه، پنج سال هم بسیجی نباشه، دوباره برگرده بسیجی بشه، مثل عزاداری. ممکنه شما کربلا بری دوباره ده سال توفیق نشه نری. این عنصر در میدان اصالت داره، ما باید به اینها متمسک بشیم. این دوستان آموزش پرورشی ما قبل از اینکه بیان ببینن مدارس مسجد نبوی چه عیب و ایرادی داره، برن ذره‌بین بندازن عیب و ایراداشو کشف کنن، بعدم فکر میکنن الان چه کشف بزرگی شده که آه ما فهمیدیم عجب ایراد بزرگی در این مدارس است. قبل از این باید بیان بگن آقا نفس این که یک نخبه‌ای، حالا طلبه یا غیر طلبه، عزیمت کرده در میدان تعلیم و تربیت با تمسک به نهاد اصیل مسجد حرکتی بکنه، نفس این کار قابل تقدیر و قابل توجه و قابل رسیدگی است. نهاد بگه آقا ببخشید شما اینجا چی کار میکنی؟ اونم باید بپرسه شما اینجا چرا کاری نمیکنی؟ چرا مسجدها کار نمیکند برای تعلیم و تربیت؟ پس مسجد ساختیم برای چی؟ طلبکار میشه. عرض من همینه. ما یه زمانی با زن و بچه انداختیم رفتیم زاهدان و بلوچستان، اونجا به هوای خودمون مثلا برای اقتصاد مردمی یه تلاشکی بکنیم، تلاش مذبوحانه بکنیم. حالا تحت حمایت هم بودیم، برنامه هم تدارک دیده شد که مثلا ببریم جلو، ولی خودجوش بود نسبتا. بعضی از عزیزان مسئول در اون منطقه منو میدیدن، آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ چرا با زن بچت اومدی؟ برنامه چیه؟ چرا ما خبر نداریم؟ گفتم شما به جای اینکه بگی آه خوش اومدی، بفرما بیا 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 اینجا خالیه، این کار مونده رو زمین دست شما. و تو هیئت اینجوریه، هیئت امام حسین، یکی از در میاد میگه بفرما، یا خوش اومدی آشپزخونه میری، بخش پذیرایی میری، انتظامات میری، کجا میتونی کمک؟ ما یک کجرفتاری عظیمی پیدا کردیم در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی. من نمیدونم کی باید این بیماری رفع بشه. این عنصر در میدان یک مؤلفه است. یک مؤلفه، ایشون میگفت که آقای مرحوم عظیمی به قول خودش کتاب، یا بگو همون مرامنامه، یا نمیدونم خط مش، میگفت هر حرکتی به یک کتاب نیاز داره، بدونیم که آقا این خط مشش چیست و قرار چیکار بکنیم. حالا همینجا ما با دکتر دلم صحبت میکردیم، این کتاب‌های تاریخ شفاهی و پایان نامه‌ای که داره انجام میشه و اینها واقعا یکی از باز برکات این حرکته که حرکت کور نیست، خودش آگاهه که داره چیکار میکنه و میتواند برای خودش تولید ادبیات بکنه، تولید روش بکنه. ما نیاز به نوسازی روش ها هم داریم عزیزان. روش به معنای بوروکراسی نیست، به معنای ماده و تبصره و دستور و ابلاغ و اینها نیست. روش مدام اون نوآوری، اون خلاقیت. آی عظیمی میگفت ما تو جهاد سازندگی 6 ماه اولمون، بعد 6 ماه دومون با 6 ماه اولمون فرق داشت، سال دومون با سال اولمون فرق داشت. هر روز که بیل نمیزدیم، اون عکسی که دیدید ما بیل میزدیم، اون مال سال اوله، تا 10 سال دهم که بیل نمیزدیم، چون مردم داشتن همپای ما رشد میکردن، ما خودمونو با رشد مردم تطابق میدادیم. روز اول رفتیم به جای مردم درو هم کردیم، ولی بعد گفتیم آقا کشاورزی از ما حرفه‌ای تر درو میکنه، کار ما نیست که از شهر اومدیم بریم درو کنیم. که مرحوم پدرم میگفت امام فرمان نهضت درو تاد، من روحانی خب زهرا به بعد میرفتم روستای اطراف مشهد برای درو. خب بابای ما بچه روستا بود و بلد بود و داس و بود. بعد میگفت یه خانمای من میدن میومدن با قیچی خیاطی، اومدن درو گندم، بعد یه دونه دونه این گندما رو ما میگفتیم شما این کار نکنید، شما برید مثلا در روستا یک پایگاه فرنگی چیزی بزنید، کارای بزنید مردا درو کنن. اونام دیگه احساس نهضت همین، آقا همینه نهضت، جهاد، اعلام جهاد، اعلام نهضت همینه. این بوروکراسی لعنتی اومده تو ذهنای ما، فکر میکنیم کفر خدا میشه اگه کسی با اون اسلوب ما کار نکنه. حرکت اربعین رو ببین، تو این حرکت عظیم آدم داریم که مثلا رئیس موکب 100 تا گاو و گوساله میکشه، دختر بچه 3 ساله هم داریم که توی اون جاده وایستاده دستمال کاغذی گرفته دستش، که شما رد میشی یه دستمال یا عطر میده بهت. اونم عزاداره، اونم عنصر این اربعینه، اون حاجی بزرگ ملاک پولداره، اونم عزادار امام حسینه و بهش میگیم هیئتی. این ببین چه گنجایشی داره، این چه سازمانیه که اینقدر عناصرش متنوع و متفاوتن و همشون هم اصالت. یعنی ما اون دختر بچه رو تمسخر نمی کنیم، بلکه میریم نوازشش هم میکنیم. اون بچه‌ای که یک قوطی کمپوت خالی رو فرستاده بود جبهه که من پول نداشتم، با مامانم رفتیم یک کمپوت بخریم، مغازه پولمون نرسید، من برگشتنی خیلی ناراحت بودم، یک قوطی کمپوت خالی تو جوب خیابون پیدا کردم، اینو آوردم تمیز کردم، چند بار شستم، با مایع ظرفشویی شستم، نگران نباشید خیلی تمیزه، همینا کمک من به جبهه باش. بعد میگه رزمنده ها صف میکشیدن برای خوردن از این، با آب بخورن با این قوطی کمپوت. این اصالت داره، هر کی در این حرکت بیاد اصالت داره. سازمان اینطوری نیست، اولش میگه بیا برو آموزش گزینش، بعد فرم بهت بدم، تو مسئول پژوهش باش، تو مسئول تبلیغات باش. این واحدا اول شروع کردن با هم دیگه جنگیدن، یعنی اصلا همون واحدا که اول تأسیس میکنیم که سازمان رو پیش ببرن شروع کردن با هم دیگه جنگیدن. این میگه نه هیته منه، اون میگه نه هیته منه. الان ما چقدر درگیری های ساختاری بین وزارت خونه ها داریم، 30 سال بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی سر شبکه های آبیاری دعوای ساختاری داریم. شبکه 1 و 2 با نیروه، 3 و 4 با جهاده. خب اینا همش یک شبکه آبیاریه، ولی اون دوتای بالا دست رو دادیم به نیرو، پایین دست رو دادیم به کشاورزی، که یه روزی معلوم خواهد شد که قطعا طراح این سیاست ها یک نفوذی اسرائیلی بوده. معلوم خواهد شد، پرده که بیفته میفهمیم. آقا این یک شبکه آبیاریه، جهاد سازندگی داشت همش رو با هم اجرا میکرد. این نهاد مردمی رو از بین بردیم دادیم به دستگاه ها، حالا دستگاه ها با هم میجنگن که 1 و 2 با اول بکشیم، یا کشاورزی میگیم چرا آب نیست سر زمین مردم، شبکه آبیاری میگه که خب من 3 و 4 با من 1 و 2 رو بزنید رو نکشیدیم. میگه آی بزنید چرا 1 و 2 نکشیدی؟ میگه 100 با من بوده، من این سد کرخه رو رفتم مستقیم میدانی سر این قصه سالها پیش، الان احیا شده، سالها پیش دهه 80. آقا ما سد کرخه رو زدیم 40 کیلومتر آب پشتش جمع کردیم برای که آب بیاد سر زمین مردم، یعنی باید شبکه آبیاری بعدش میکشیدیم. این سده که تمام نشد پروژه، آبو فعلا جمع کردیم. خب بعدش چی؟ بعد اینه که باید این شبکه آبیاری رو بکشی، آبو آرام آرام برسونه سر اون مزرعه 1 هکتاری اون بنده خدا. من رفتم دیدم شبکه آبیاری نیست، مردم پایین دست سد، من قشنگ سد کرخه رو میدیدم، چاه زدن دارن از چاه آب میکشن، طنز هستن. گفتم آقا این سد و این همه آب ما برای چی جمع کردیم؟ خوی آب بعد میومد سر زمین مردم. وزارت نیرو میگفت که پروژه من تمام شد، پروژه من سد بود، بودجه تخصیص دادن سد تو کشید، حالا دیگه باید برای 1 و 2 برن بودجه تخصیص بدن، بودجه هم نداریم. به کشاورز میگفتم، میگم آقا شبکه نیومده، من مجبورم چاه بزنم، کانالو که باید من که زورم نمیرسه یه نفره. بعد پمپاژ میکردن از رودخونه آبو میکشیدن. بزن جاد کشاورزی هم میگفت که خب من 3 و 4 رو بکشم، 1 و 2 نباشه که بی‌معنیه، که آب باید اول بیاد تو 1 و 2، هی همجور مویرگی تقسیم بشه بیاد تو 3 و 4. 5 بارم این سد رو افتتاح کردیم. درسته 5 بار باید افتتاح میکردیم، چون یه بار اون تاج سد و یه بار آبگیریش و آبگیری عظیمی بود، یه بار نمیدونم توربینش و نصب توربینش و اینقدر پروژه عظیمی بود که هر سال یه افتتاح داشت. 2-3 بار مرحوم هاشمی رفسنجانی افتتاح کرد، بعدیاش هم رئیس جمهور بعدی. ما کف دریاچه که الان دیگه کف دریاچه است عکس داریم، با بچه‌های شریف رفته بودیم و همین شهید احمدی روشن اینا، اونجا عکس یادگاری داریم، کف دریاچه است الان دیگه آبش. بگذریم. پس این کتاب روش، تو روش یک نکته که حاجی عظیمی به ما میگفت، میگفت چرا جهاد سازندگی میتونه سریع و چابک عمل کنه و دستگاه دیگه میموندن تو همون وظایف، با اینکه دستگاه دیگه ادعاهاشون خیلی بیشتر از ما بود، ما پارتیزانی به قول ما عمل میکردیم، سریع چرا میشد؟ چرا ما میتوانستیم مثلا برق کشی کنیم به روستاها 2 برابر عمل کرده بزرد نیرو؟ ما خروجی ما بود بزرد جهاد با هزینه های کمتر، فرشتگان که کار نمی کردن، همین نیروها بودیم. اگه می رفتیم همین، می گفت اگه خود من عظیمی می رفتم تو بزرد نیرو، اون خروجی رو می دادم، اگه من عظیمی می آمدم تو جهاد سازندگی، این خروجی رو می دادم. چرا؟ چه اتفاق می افتاد؟ همینجوری نبود که بگیم آدم ها اونجا کار نمی کنن، اینجا کار می کنن. نه، همش این نیست. اونجا هم بالاخره نیروها دارن زحمت می کشن، کارمندان پرسنل دارن کار می کنن. می گفت ما تو جهاد به یه فرمول رسیدیم، این که مأموریتی که به ما میدن، کاری که از ما میخوان، براش تو جامعه، تو اون جامعه هدف حتما امکان و نیازش وجود داره. این مأموریت یه امکانی میخواد، یه نیازی وجود داره براش و یه امکانی میخواد. ما دعوامون این بود، میگفتیم امکان و نیاز بین مردم هست، ما باید بریم اونو کشف کنیم و به همرسانی بکنیم. کار ما این نیست که به جای مردم بریم کار بکنیم، چون امام فرمود سازندگی همه با هم، اصلا این شد شعار جهاد دیگه، همه با هم جهاد سازندگی، اینو امام فرمود 10 بار. که جهاد ساز زندگی فقط باید با هم کار کنید. بدون این فکر، ده بار امام گفته، من رصد کردم صحبت‌های حضرت امام تو چند سال مختلف رو، امام میگه دولت به تنهایی نمیتواند، بسیج به تنهایی نمیتواند، روحانیت به تنهایی نمیتواند، اسم میبره امام، پاسداران به تنهایی نمیتوانند، همه با هم، همه با هم. این انقدر امام گفته که شعار جهاد شد. یه حرف دیگه هم امام زده در مورد جهاد که اونم زیاد تکرار کرده، فرمود آجر روی آجر میگذارید بسم الله بگویید. خب اینا میگن ما با این استراتژی که امام به ما یاد داد، یعنی همه با هم، گفتیم پس باید بریم عناصر تحقق این مأموریت و این هدف رو کشف بکنیم، بسازیم، به هم رسانی بکنیم، ببخشید بسازیم نه به هم رسانی بکنیم. لذا ما مجبور بودیم متوسل بشیم به مردم، به عناصر مردم، به تک تک مردم، تا جوهره وجودی اونا رو کشف بکنیم، تا بتوانیم این امکان و نیاز به هم برسانیم. بعد خودشون میان. مردم عرض کردم اول صحبت کارمند نیستن، با دستور، با ابلاغ نمیان، مردم خودشون میان، مردم در حال حرکتن. هنر تو اینه، هنر تو حاکمیت اینه که این حرکت رو کشف بکنی، هدایت بکنی، بشه سیل عظیم. مردم هم سیال هم در حال حرکت هم، از تو دستور نمیگیرن که. ما اگه لازمه تموم کنیم بگید که دوستان از بچه های عزیز اومدن از نیجریه. خب تو جهاد میگه ما به همرسانی میکردیم، لذا فرصت های کوچک ولی انبوه در بین مردم رو کشف میکردیم. اینها به هم که میرسید یه حرکت عظیمی شکل میگرفت و بعد اداره مربوطه، سازمان مربوطه تعجب میکرد، میگفت آقا ما که از شما بیشتر لودر داریم، ما که از شما بیشتر بولدزر داریم، ما که از شما بیشتر پرسنل داریم، ما که به پرسنلمون حقوق میدیم، شما به پرسنلت حقوق نمیدی یا حقوق چندرغاز میدی، چرا شما میتوانی بیشتر از ما آبرسانی بکنی، بیشتر از ما مدرسه بسازی، بیشتر از ما جاده بکشی؟ این توسل به مردم رو امام باز فرمود. اول فرمان جهاد سازندگی امام با این جمله شروع میکنه، ما باید در مشکلات متوسل شویم به مردم. من به دوستان دانشگاهی میگم باور کنید 10 پایان نامه دکترا تو این جمله خوابیده، از 10 منظر متفاوت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت. امام غربی ها 300 سال علم مدیریت نوین دارن، امروز رسیدن به مشارکت participation. امروز میگن باید دولت ها برن در جامعه محلی و از مردم مشارکت بگیرن. تازه رسیدن به این حرف مشارکت. امام 45 سال پیش فرمود توسل به مردم 10 بار از مشارکت بالاتره. یعنی آقا من نمیدونم، تو بیا کمک کن. من بکا او ابکا او تباکا، یعنی مردم به پا خیزید، هر جور بلدید این رو اقامه کنید، عزای امام حسین رو اقامه کنید. من بکا گریه کن، بگریون، ادای گریه در بیار، کمک کن به این حرکت، اقامه کن. یعنی داره متوسل میشه به زبان بی زبانی، داره میگه آقا کمک کنید به من. جهاد میگه ما میرفتیم در بین مردم فرصت های کوچک رو کشف میکردیم، وقتی اینها به هم میرسید یک سیل خروشان میشه. فیلم شهید آبینی هست دیگه، ستاد پشتیبانی کمک های مردمی جنگ رو نشون میده، با اون وانته میرن داخل روستا. آبینی روی فیلم داره میگه که در این روستا پیرزنی هست که یک روزی یک عدد تخم مرغ برای جبهه کنار میگذارد و این وانت میرود هر روز صبح از برادر جهاد پیاده میشه، در میزنه، مادر اون تخم مرغ رو بیار، یک دونه تخم مرغ از این پیرزن در روز برای جبهه است. اما این ماشین جهاده که اونو میفهمه، اصالت میده، موضوعیت میده، میره و اون یک دونه رو مأمور جمع کنه بیاره. این یک دونه یک دونه یک دونه یک دونه ها در کشور جنگ رو اداره میکنه. ما جهاد سازندگی در جنگ شد یگان سوم در جنگ های دنیا، بی نظیر شد. یعنی جنگ های دنیا چنین یگانی نداشتن. حاجی عظیمی میگه تا سالها بعد از جنگ ما بچه های مهندسی جنگ جهاد سازندگی میرفتیم در کشورها آموزش میدادیم این بحثا رو برای نظامیان. عملیات فاو که یه عملیات فوق مهندسی بود و 100% هم مردمی بود. پل بعثتی که زده شد که از رود اروند رد بشن فاو و فتح کنن، این پل بعثت 80% نیروهاش مردم بودن، داوطلب. 30 روز 30 روز می اومد تو جبهه یا 45 روز داوطلب جهاد بود، می اومد تو جهاد سازندگی جنگ، پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی. 30 روز یا 45 روز میگفت نیرو که میومد میپرسیم 30 روز اومدی یا 45 روزه. برای 30 روزها یه نوع آموزش داشتیم، برای 45 روزها یه نوع دیگه آموزش داشتیم. اگه طرف 30 روزه میومد آموزش رو میدید، میرفتی و عملیات میگفت دوست دارم 45 روز باستم، میگفتیم شرمنده، شما 30 روزه آموزش دیدی، برای یه کار 30 روزه تدارک دید، ما نمیتونیم الان تو رو تغییر بدیم، برو دفعه بعد اعزام بعدی بیا 45 روزه. نیروی داوطلبو 45 روزه میومد میگفت میخوام 30 روزه برگردم، میگفتیم نمیشه، شما 45 روزه اومدی آموزش مخصوص 45 روزه دیدی، باید وایسی تا آخر کار انجام بشه. میگه این پل به بعثت رو زدیم با این نیرو، نیرویی که جوان 16 ساله میومد ماشین نداشت که سوار بشه، ما بهش آموزش پایه 1 میدادیم، این مأمور بود کامیون تجهیزات و تسلیحات رو شب چراغ خاموش، حتی گاهی دند عقب ببره خط مقدم. راننده حرفه‌ایش میگفت کم میآوردن، به ما میگفتن آقا ماشین ما در اختیار شما ولی کار ما نیست، ما این جوان 14-15 ساله آموزش دیده رو میذاشتیم این کارو میکرد. برای همین سرعت عمل میرفت بالا. خلاقیت در مردم هست. هنر تو اینه که کشف کنی، اهمیت بدی، موضوعیت بدی، از آن شد و برسونی اینها رو به هم. تمامه؟ بله. برسونی به هم، به هم رسانی. کی میتونه این کارو بکنه؟ فردی که عنصری که سازمان براش اهمیت نداشته باشه. ولی اولش میگه ببخشید شما قصد کردی اینجا 500 تا دانش آموز رو توی محل تو مسجد آموزش بدی؟ کی به تو اجازه داده؟ کار گفت میشه، همینجا کار گفت میشه. به جای اینکه بگی آقا دستت در نکنه، من دستتو میبوسم، ما مدرسه نداریم، معلم نداریم، گیر کردیم تا خرخره تو آموزش و پرورش و بچه ها، آقا ای بلا من چه کمکی به تو برسونم؟ کجای کارت لنگه؟ حالا ناظرم بذار، آقا معتبرم چک کن، کتابرم چک کن، چه میدونم؟ چه در میفتی؟ این قانونی که ما آوردیم تو صحن و دقیقه 90 آخرین مصوبه اصلاح قانون مدارس غیر دولتی بود که تو سر نیاورد، رفت مجمع و اینها رد کردن. حالا دلایل: یک، مبتنی بر یک نیاز واقعی نیست. ولذا قابل طرح نیست. این جالبه. این جالبه دوستان. ما هر روز تو فصل بودجه تو سر کله هم میزنیم که بودجه آموزش براش کمه، معلم نداریم، مدارس بی معلمه، مدرسه نداریم. ما نوشته بودیم آقا مدارس آموزش پرورش، اولا که گفتیم اصلا آموزش پرورش بالا سر کاره، قبول، بیاد این مدارس رو با ظرفیت مساجد رو به رسمیت بشناسه، مجوز بده و نظارت بکنه. فهوای کلام این بود، خلعیت نکردیم که آموزش پرورش رو بیاد نظارت هم بکنه. بعضی دوستان حزب اللهی به من گفتن نه باید از کانال رسمی انجام میشه، بودم با رسمی ما تو جمهوری اسلامی رسمیمون مردمه، کانال رسمی انقلاب اسلامی مردمه، بروکراسی که نیست. امام بوروکراسی رو طاغوت میدانست. سال 62 سخنرانی امام فرمود من فکر میکردم محمد رضا از ایران رفت، طاغوت از ایران رفت. الان گزارش هایی به من میرسه که ظاهرا طاغوت هست در ادارات ما. و این دامنگیر شده متأسفانه، همه نیروهای انقلابی و غیر انقلابی و همه رو در نوردیده این تفکر بوروکراتیک زده طاغوتی ضد آرمان، ضد مردم، ضد ارزش. بر ترتیب این عنصر در این میدان با الگوی به همرسانی عوامل، یعنی شما در مسیر تکامل این حرکت خودتون اگر مبناً متوسل شده باشید به حرکت مردم، اون وقت میبینید از در و دیوار نیرو میجوشه برای شما. معلم کم داریم، آقا توی این محل یه مهندس خبره هست که مثلا وزارت دفاع کار میکنه، بعد از ظهرها بیکاره، حاضر داوطلبانه بیاد اینجا به بچه ها ریاضی یاد بده. آقا یه طلبه فاضلی هست میتونه بیاد علوم دینی یاد بده، اون میتونه. خب چرا من اصلا برای معلم بمانم؟ با خود مردم معلم رو شکل میدم. بعد ورزش، آقا من سالن ورزشی ندارم چیکار بکنم؟ باز میبینی امکان دیگری در همون محل افتاده، خاک میخوره، آقا من این رو میارم بهش اصالت میدم. ما اون تجربه که رفتیم سرباز، محروم ترین شهرستان ایران که الان وقتی دیگه باز کردنش نیست، من گفته بودم که من میرم زنجیره مردمی اقتصادی منطقه رو به شما نشان میدم. مأموریت من این بود اصلا. چیزی نه، قرار نبود بسازیم. گفتن شما یه ادعایی داری، ما میفرستیم توی منطقه، برو یه سال اونجا بشین به ما نشان بده این حرفاتو. گفتم چشم. رفقای دانشگاهی من گفتن آقا تبعید شدی ها، حواست هست، تبعید شدی آخر دنیا، چه ادعای بزرگی کردی. محرومترین شهرستان ایران سرباز اون زمان که بود، کف جدول فقر شهرنشینی بود. من ادعا کرده بودم که به شما ثابت میکنم بدون تزریق پول از تهران میشود در همین منطقه فوق محروم زنجیره اقتصادی بسیار توانمندی شکل داد. گفتم برو نشون بده. رفت. باور کنید دوستان، اونجا محصولات محلیشون خرما بود، میوه گرمسیری بود. من شروع کردم رو خرما. تمام حلقه های زنجیره رو پیدا کردم در عرض 3 ماه. مثلا خودم فکر باغ که بود، سردخونه افتاده که بود، کارخونه فراوری خرما با تکنولوژی سوئیسی خابیده افتاده راکت، حالا تو سرباز نبود، چفت سرباز تو ایران شد در دسترس سرباز 2 ساعت رو افتاده بود، تکنولوژی سوئیسی. کارخونه دار میگفت من تسهیلات گرفتم، کارخونه رو زدم، الان پول ندارم مواد اولیه بخرم. گفتم محصول چیه؟ گفت محصول من شهد خرماست که گرمی تو اروپا فروش میره. بعد به خودم میگفتم آرنده که دیگه اینا نخواهند داشت، تحقیق و توسعه و اینا رو تو فکرم نبود. گفتم بهش فکر نمیکنم، ولش کن. یکی از حلقه های زنجیره تولید آرندیه، تحقیق و توسعه است، کار خدا. یه روز یکی به من زنگ زد، آقا من دکتر جعفری هستم از دانشگاه سراوان. سراوان کجا بود؟ اون ور سرباز، باز شهر بغلی سرباز. شنیدم شما اومدی تو منطقه رو خرما کار میکنی، ما یه پژوهشکده خرما داریم، میشه بیاید بازدید؟ من با کله رفتم دیدم یک پژوهشکده تخصصی خرما در دانشگاه دولتی سراوان، 10 استاد توش کار میکردن. و اینا کجا درس خوندن؟ دانشگاه امیرکبیر خونده، دانشگاه چی خونده، اومده شهر خودش نشسته داره. این از من چی میخواست؟ گفتم از شما پول نمیخوام، ما که استادامون دارن حقوقشون رو میگیرن، ما مسئله نداریم. این استادای قبراق من بچهای نخبه این دارن کپک میزنن اینجا، میگن آقا یه مسئله واقعی بده ما حل کنیم تو این پژوهشکده، کسی ما کار نداره. افسرده شدن. من از شما میخوام توی این باغا میری توی این مسائل اینو، یک 4 تا مسئله واقعی به من بده، من بدم استادای من کار کنن خوشحال باشه. همونجا ما کشت باف گیر کرده بودیم، آفت نمیدونم فلان گیر کرده بودیم. آقا بیا بسم الله، این مسائل اصلا خدا بونه، شما زحمت بکش تهیه کن. حتی پول تجارت بگذاریم، یعنی بر من بچه ها گفتن دستاوردت چی بود از این یک سال؟ گفتم هیچی، حرفام برای خودم اطمینان قلبی، اطمینان قلبی من ثابت شد بر خودم،
که حرفایی که میزدیم دروغ نبود، رفتیم توی منطقه کشف کردیم واقعیت داشت، وجود داره. طرحایی هم تهیه شد دادیم به دوستان دستگاه‌ها، آقا بفرمایید در طرح اگه میخوای اجرا کنی این کار رو بکن. که اون رئیس یکی از این نهادهای حمایتی به من گفت عجیبه، ما سالهاست در سیستان و بلوچستان داریم پول خرج میکنیم، اما یک چنین طرح جامعی با حداقل هزینه و با حد اکثر اهداف نداشتیم تا حالا. شما یه طرحی آوردی که همه اهداف ما توش هست، اشتغال زایی، محرومی از زدائی، مهاجرت معکوس و همه اهداف توشه و هزینه هم نمیخواد خیلی از ما. این عجیبه، چجور شما رسیدی به چنین طرحی؟ ما سالهاست داریم پول خرج میکنیم تو بلوچستان. من گفتم نگاهم رو عوض کردم، همین، من چغلغمن نکردم، نوع نگاه هم به مسئله، به جامعه، به مردم رو عوض کردم، مسئله حل شد. شما عوض نمی کنید، شما اول میدید تأسیس. آقا میخوام یه کارخونه تأسیس کنیم، کجا بزنیم این کارخونه رو؟ بعد اینجا یه پول قلمبه باید بیاد این کارخونه رو بزنه. اصلا من نگاهم تأسیس نبود، من نگاهم کشف. گفتم به هم رسانی، امکان و نیاز. گفتم یه چیزی وجود داره، من باید کشف کنم اینو. ببخشید دردسر دادیم. حرکت اصیل شما انشاءالله در طول زمان به شکوفایی بیشتری خواهد رسید. رشد مدارس مسجد محور من شاهدم، کاملا اثبات میکنه این حرکت اصیل، چون رشدش از دست خود شما هم خارجه، مطمئنم. خدای دلم هم نمیدونه الان در کجای ایران دیگه مسجد مدرسه مسجد محوری هست که خبر نداره. این رشد ناشی از این است که نشان میده این رشد که این حرکت اصیل جای خودش نشسته و این داره این سگانه‌ای که عرض کردم، مسجد، مدرسه، مردم که به هم جوش میخورن، یه حرکت زایده میشه خود جوش، این واقعیت داره، اصالت داره، داره شکل میگیره، داره جلو میره. دوستانم اومدن، من بعد جلسه خدمت عزیزان خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.